بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه گذشته درباره مفهوم جامعه و حقیقت جامعه از دیدگاه فلسفی بحث کردیم. یکی از تعبیراتی که در علوم اجتماعی شایع هست و با این بحث ارتباط پیدا می‌کنه تعبیر اصالت. در کتاب‌های علوم اجتماعی با این تعبیر زیاد برمی‌خوریم که آیا جامعه اصل است یا فرد. اما این تعبیر معانی متشابهی داره که احتیاج به دقتی داره که این معانی از هم تفکیک بشه و مغالطاتی از باب اشتراک لفظی حاصل نشه. گاهی گفته میشه کسانی قائل به اصالت جامعه هستند که در مسائل حقوقی به طور کلی و مسائل اقتصادی به طور اخص جانب جامعه و منافع جامعه را بیشتر مراعات میکنند و اگر تضاهمی بین منافع و مصالح فرد و جامعه اتفاق افتاد مصالح جامعه را مقدم می‌دانند. مثلا اگر یک قانونی در باره اقتصاد یا در باره سایر حقوق اجتماعی وضع شد که در مورد تضاهم فرد و جامعه رعایت جامعه را کرده بود، میگن این قانون مبتنی بر اصالت جامعه است. و برعکس اگر قانونی با وجود اینکه مزاحم با مصالح جامعه بود مصلحت فرد را مقدم داشته بود، میگن این قانون مبتنی بر اصالت فرد. و بر این اساس مکتب‌های مختلفی در حقوق و در اقتصاد و سیستم‌های اقتصادی به خصوص به وجود آمده که بعضی اصالت فردی هستند، بعضی اصالت اجتماعی و احیاناً کسانی هم بین هستند. حالا ما صرف نظر از این که حق در این مسئله چی هست و چی باید گفت، توجه میدیم که این مفهوم یه مفهوم حقوقی است. یعنی بحث در این است که آیا باید مصالح فرد را مقدم داشت یا باید مصالح جامعه را مقدم داشت. این مفهوم جامعه شناختی نیست، چون بحث جامعه شناسی سر باید و نباید نیست، سر شناخت واقعیات اجتماعی و قوانین تکوینی جامعه هست، نه قوانین وضعی و قراردادی و حقوقی. بنابراین گاهی اصالت جامعه و اصالت فرد به معنای حقوقی به کار میره و این در بحث حقوق باید ما مطرح بکنیم که دیدگاه اسلام در این زمینه چیه. حالا به عنوان اشاره از میکنیم که از دیدگاه اسلامی رعایت مصالح جامعه یکی از معیارهایی است که در قوانین رعایت شده، اما به این معنا که کلیت داشته باشه و هر جا مصلحت یک فردی با مصلحت جامعه تضاهمی پیدا کرد حتما باید 100% مصالح جامعه را مقدم داشت و مصلحت فرد را به کلی فدا کرد، به این معنا نیست. ولی یکی از معیارهایی که در جعل قوانین اسلامی رعایت شده مقدم داشتن مصالح جامعه است. تفسیر این مطلب را دیگه باید در بحث حقوق مطرح بکنیم انشاءالله. گاهی اصالت فرد و اصالت جامعه به یک مفهومی به کار میده که جنبه روانشناختی داره. مثلا گفته میشه که افراد وقتی در جامعه زندگی میکنن اراده شون محکوم اراده جامعه هست و نمیتونن در مقابل جو حاکم بر اجتماع تصمیمی بر خلاف بگیرن. مثل کسی است که میخواد بر خلاف مسیر آب شنا بکنه و برای این مطلب شواهدی میارند که انسان وقتی در جامعه زندگی میکنه نمیتونه تصمیمی مستقل از جامعه بگیره و دست کم در بسیاری از اوقات محکوم اراده جامعه و بینش اجتماعی میشه. مثال های ساده میزنند، مثلا شما در خونتون تابستون ممکنه که لخ بشید، پیرهنتون و شلوارتون هم درارید، مثلا با یه شورت تو اتاق مثلا باشید تو خونتون، اما هیچ وقت به این صورت در اجتماع ظاهر نمیشید. حالا اینکه خیلی هم گرما اذیتتون میکنه، اما با یک هیئتی ظاهر میشید که اجتماع اون را میپذیره. به این صورت هیچ وقت شما در میان جامعه ظاهر نمیشید، مخصوصا اگر یک شخص محترمی مثلا موجهی در اجتماع باشه، یک شخص روحانی یا آیت اللهی مثلا، همینطور با یه زیر پیرهنی بیاد بیرون یا اصلا زیر پیرهنشان در بیاد، این هیچ وقت چنین کاری رو نمیکنه. چرا؟ این محکوم جو اجتماعی هست، چون این کار در نظر جامعه ناپسند هست هیچ اراده ای نمیکنه. در صورتی که اگر جامعه نبود، خودش بود تنها در یک شهری زندگی میکرد، مثلا در یک شهری در یک منطقهی لخت میمد بیرون. این یک نوع تسلط اراده اجتماعی بر اراده فرد. یا مثلا انسان اگر تنها بود تصمیمی نمیگرفت برای یک کاری، اما وقتی میبینه 10 نفر دیگه این کار را دارن انجام میدن، این تشویق میشه و این اراده براش پیدا میشه. بسیاری از حرکت‌های اجتماعی هست که در اصل دیدن اینکه دیگران این کار را میکنند انسان هم اراده اون کار را میکنه. اگر نبود رفتار دیگران، خود به خود این کار را نمیکرد. و حتی در افکار و اعتقادات، بسیاری از اعتقادات هست که انسان از اجتماع دریافت میکنه، به خصوص در آداب و رسوم و اینها، و حتی اعتقادات که مربوط به عمل هم نیست، بسیاری از عقاید هست که انسان از جامعه دریافت میکنه. اگر نبود جامعه این اعتقادات در انسان پیدا نمیشد. شاید اکثریت جوامع معتقداتشون طوری نیست که تنها نشسته باشند و فکر کرده باشند و اثبات کرده باشند. دیدن دیگران معتقدند، پدر مادرشون، همه جامعه این اعتقاد رو دارن، اونها همینطور معتقد شدن. بعدها کسانی پیدا میشن در صدد تحقیق بر بیان برهان اقامه کنن، ولی اکثرا افراد اینطوری که اعتقاداتشون رو از جامعه میگیرن. اینا یک واقعیاتی است که جامعه در افکار و گرایش ها و رفتارهای افراد مؤثره و در بسیاری از اوقات حاکم بر اراده فرده. بر این اساس گفتن که جامعه اصل است و فرد تابع جامعه است. این اصالت و تبعیت یک مفهوم روانشناختی است، یعنی اون چه در فکر انسان و اراده انسان اثر میکنه افکار و گرایش های اجتماعی است، یا لااقل یکی از عوامل مؤثر در پیدایش افکار و گرایش ها جامعه است. و این در واقع بخشی از محیط زندگی است. روانشناسان میگن که شخصیت فرد دو تا عامل اساسی داره، یکی وراثت و یکی محیط. محیط را اون وقت بخش هایی براش قائلند، محیط زیست و محیط طبیعی و یکی هم محیط اجتماعی. این محیط اجتماعی است که در ساختن شخصیت افراد مؤثر هست. این بحث روانشناختی است. البته بسیاری از روانشناسان در این زمینه مبالغه کردند و گفتند که اصلا شخصیت فرد بیش از هر چیز تحت تأثیر محیط اجتماعی است. و اون چه معروف هست اینه که دو تا عامل وجود داره، یکی وراثت و یکی محیط. ولی حقیقت اینه که عامل سومی هم هست و اون اراده و اختیار خود فرد. و اینچنین نیست که فرد محکوم اجتماع باشه به طوری که سلب اراده ازش بشه و نتونه در مقابل سیل جامعه مقاومت بکنه. بله، در بسیاری از افراد، شاید در اکثر افراد جامعه عملا چنین چیزی هست، اما اینکه به طور کلی سلب اراده و اختیار از انسان بشه و نتونه در مقابل جو حاکم بر اجتماع مقاومت کنه، چنین چیزی نیست. و در قرآن کریم نمونه های فراوانی داریم ما که افرادی در مقابل گرایش های اجتماعی و جو حاکم بر جامعه مقاومت کردند و حتی بعضی موفق شدند که جامعه را هم برگردونند، مثل انبیاء سلام الله علیهم اجمعین که غالبا یک فردی در یک جامعه قیام میکرد، برخلاف افکار و اندیشه ها و رفتارهای جامعه مقاومت میکرد و حتی موفق میشد تا حدودی در جامعه هم اثر بگذارد. نمونه های زیادی داریم. اصحاب کهف مثلا، انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا، در یک جو کفرآمیزی که در دربار اون امپراتور حاکم بود، یه عده جوان پیدا شدند، اینها برخلاف اینها موحد بودند، خداپرست بودند و رفتار خودشون از اونها جدا کردند و خدا هم هدایت اونها را زیاد کرد. داستان معروف اصحاب کهف. یا در دربار فرعون که یک دربار کاملا فرعونی بود و جو اجتماعی هم دست اونها بود، افکار و اندیشه های مردم را اونها می ساختند، تحمیل می کردند بر مردم و تربیت می کردند و بالاخره جامعه مصر در زمان از موسی علی نبی جناب علیه السلام یه جامعه مشرک بود. ولی در خود دربار فرعون، همسر فرعون بر علیه این نظم و سامان و جب اعتقاد به توحید پیدا کرد و موحد شد و یکی از زنان بزرگ عالم از لحاظ معنویت شد. خدای متعال برای مؤمنین همسر فرعون را مثال میزنه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. یا مؤمن آل فرعون، در این دربار وسیع فرعون یه فرد پیدا شد، مؤمن شد. یک سوره قرآن به نام این مؤمن آل فرعون است، سوره چهلم، سوره غافر یا سوره مؤمن. یا سحره فرعون، یه عده ساحر بودند، اینا تابع جامعه شرکامیز اون وقت بودند، بعد هدایت شدند و بر علیه جامعه خودشون قیام کردند. و نظایر فراوانی داریم ما. اینجور نیست که فرد در مقابل جامعه بی اختیار بشه، طوری بشه که هرچه اونها بگند مجبور باشه بپذیره و عمل کنه. نه، میتونه در مقاومت کنه. اون مال همون نیروی خدادادی اراده و اختیار هست که خدا در درون هر فردی قرار داده. ولی به هر حال به عنوان یکی از عواملی که در ساختن شخصیت افراد مؤثر هست و شاید در اکثریت افراد اجتماعات اثر قابل توجهی داره، محیط اجتماعی است. به این معنا هم میشه نوعی اصالت برای جامعه قائل شد به مفهوم روانشناختی، یعنی حالات روانی ما، افکار و اندیشه های ما و رفتارهای انسانی ما تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار میگیره. فل جمله باز به معنای مطلقش که فقط جامعه هست که شخصیت انسان را میسازه یا به زمینه وراثت، نه به این معنی قبول نده. ولی باز این بحثش جاش جامعه شناسی نیست، این بحثیست اصالتا مال روانشناسی هست که شخصیت انسان چگونه ساخته می شود، چه عواملی درش موثره و جامعه چه اندازه تأثیر داره در ساختن شخصیت افراد. اون چه مربوط میشه به بحث ما، اصالت جامعه یا اصالت فرد، این است که آیا جامعه وجود حقیقی دارد و وجود فرد فرع وجود جامعه هست، یا نه وجود حقیقی مال افراد است و وجود جامعه تابع وجود افراد. گویا انگیزه طرح این بحث از ابتدا مسائل حقوقی بوده، یعنی وقتی مردم ظلم هایی که از طرف افراد و افراد خودکامه و مستبد و سودپرست در جامعه دیدن، به فکر این افتادن که این نظام فردگرایی را عوض کنند و مصالح جامعه را جانشین مصالح فرد کنند. این اصالتاً اون چه انگیزه یک حرکت اجتماعی بوده راجع به حقوق بوده، اما از حقوق اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی دیگه. بعد برای اینکه یک پایگاه علمی برای این مطلب درست بکنن، به این دلایل روانشناختی تمسک کردن که اصلا وجود جامعه تکوینن حاکم بر وجود فردی، و کم کم به اینجا رسیده که یک ریشه فلسفی هم براش درست بکنن. یعنی اصلا وجود حقیقی مال جامعه هست و فرد وجودش توفیلی وجود جامعه هست. در بین بنیانگذاران جامعه شناسی کسانی بودند که از چنین گرایش های دم می زدند و گاهی جامعه را به یک ارگانیسم تشبیه می کردند یا تأکید میکردن که اصلا وجود جامعه یک ارگانیسم، یعنی همونطور که بدن یک فرد از میلیاردها سلول تشکیل میشه، ولی وجود حقیقی مال انسانه، سلولها در پرتو انسان تحقق مییابند. وجود اصلا چشم به عنوان یک عضوی از بدن وقتی است که کل بدن وجود داشته باشه، ولی چشم نخواهد. وجود دست اون وقتی است که کل بدن وجود داشته باشه، اون وقت میشه دست و الا یه پاره استخوان و گوشت. پس در یک ارگانیسم اصالت مال کل است و وجود اجزا و اعضا فرع وجود اون کل. یا درخت مثلا، شاخه درخت اون وقتیه که درختی باشه، اگه درختی نباشه از شاید درخت جداش کنن یه تیکه چوبی. شاخه درخت اون وقتی که درخت باشه. همینطور که در موجودات ارگانیک، موجودات زندهی که دارای اعضا و جهازات و اینها هستند، هر یک از اعضا وجود خودشون را مرهون وجود کل هستند، فکر کردم که جامعه هم چنین چیزیه. اصلا اون چه وجود حقیقی داره یک چیز است به نام جامعه و افراد انسان ها مثل سلول هایی هستن در درون این ارگانیسم و وجودشون را مرهون وجود جامعه هستن و اگر جامعه جدا بشن، بریده بشن، اصلا دیگه انسان نیستن و انسانیت یعنی جامعه و وجود حقیقی مال جامعه هست. یه همچون حرفایی را زدن. البته طبقه بعدی از جامعه شناسان کم کم در این مسائل تشکیک کردن، بعضی ها تصریح کردن که چنین چیزهایی نیست، اینجور نیست که واقعا جامعه یک وجود حقیقی عینی داشته باشه و اعضا افراد جامعه به عنوان عضوی از جامعه مطرح بشن. گرایش های مختلفی، بحث های نقض و ابرام های در این زمینه شده و بعدها دیگه به جای اینکه مسئله ارگانیسم جامعه را مطرح کنند، مسائل رابطه فرد و جامعه یا رابطه انسان ها با یکدیگر را مطرح کردن، روابط اجتماعی شده موضوع بحث به جای اینکه ارگانیسم جامعه مطرح باشه. به هر حال یه همچو فکری، اندیشه ای در مغز بعضی از کسانی که در مسائل جامعه شناسی بحث میکردن پیدا شده و میدونید که هیچ فکر عجیبی نیست که در مغز فیلسوفی پیدا نشده باشه. این هم یکی از این افکاری است که پیدا شده و کسانی هم خیلی ازش طرفداری کردن و خواستند که چنین چیز را اثبات کن. ما در بحث گذشته عرض کردیم که جامعه به عنوان یک موجود حقیقی به مفهومی که ما در فلسفه وجود حقیقی برای چیزی قائلیم و دارای وحدت حقیقی به اون معنایی که در فلسفه ما وحدت به چیزی نسبت میدیم، چنین چیزی به هیچ وجه قابل اثبات نیست و تا اندازه‌ای که مجال وسعت داشت در این باره عرایزی عرض کرد. حالا صرف نظر از مباحث فلسفی که در این زمینه مطرح هست، ممکن است کسانی به استناد بعضی از آیات قرآن کریم بخواهند چنین چیزی را تأیید کنند. در جلسه اول عرض کردیم که ما مفهوم جامعه، یعنی لفظ جامعه یا مشتقاتش را در قرآن نداریم و الفاظی که به جای جامعه در قرآن کریم استعمال شده که احیانا ممکن است به عنوان ترجمه ای از جامعه تلقی بشه یا لفظی مرادف جامعه تلقی بشه، عمدتا لفظ امت. الفاظ دیگری هم از قبیل اناس و قریه و اینها هم بود که اونا رو اشاره کردیم. از آیاتی که خواستند چنین گرایشی را به قرآن نسبت بدن که استظهار بشه ازش که قرآن معتقد است جامعه وجود حقیقی دارد، آیاتی است که مربوط به احکامی برای امته. در بعضی از آیات برای امت یه مطالبی اثبات شده که ظاهر ابتداییش شاید این باشه که امت یک حکمی مستقل از احکام افراد داره، هر فردی حکمی داره برای خودش جداگانه، اما امت هم خودش یک حساب علاهده ای داره، یک احکامی داره و این را نشانه این گرفتند که لازمش این است که قرآن کریم برای امت یه وجود حقیقی قائل باشه، ولی نمیشه که برای امت یه حسابی باز کرد و یک احکامی ثابت کرد با اینکه غیر از افراد چیزی نیست. وجود حقیقی هم وجود افراده. از جمله آیاتی که استشهاد شده این چند آیه است. در آیه سوره آل عمران آیه 113 می‌فرماید لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون. همه اهل کتاب یکسان نیستند، بلکه در میان اهل کتاب امتی هستند که شبها شب زنده داری می کنند و شب را به عبادت خدا و سجده برای خدا می گذرانند. خب پس یک امتی هستند در میان اهل کتاب که اینا این حکم خاص را دارند و قرآن برای اینا یه حساب علاهده باز کرده. یا در آیه دیگری، آیه 66 از سوره مائده، باز درباره اهل کتابه، می‌فرماید منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. همه اهل کتاب باز یه جور نیستند، یه دستشون مردمی معتدل مستقیم هستند، انحرافی ندارن، اما بسیارشون مردمی بدی هستند، رفتارهای بدی دارن. پس در میان اهل کتاب یه امتی را قرآن قائل هست که یه حکم خاصی دارن اینا، و اینا که اینها مقتصد هستند، اهل اقتصاد و اعتدال هستند. پس این یه حکم خاصی است مال این امت. یا در آیه 108 از سوره انعام می‌فرماید زیّنا لکل امت عملهم، هر امتی رفتار خودشون را مزین می‌بینند، برای اعمالشون برای اونها زینت داده شده، کارهایی که می‌کنند به نظر خودشون کارهای خوبی است، خوششون میاد از این رفتارهایی که می‌کنند، می‌پسندند این رفتارها. خب اش از رفتارهای مردم مختلفه، هر گروهی از مردم یه نوعی رفتاری دارن و این رفتار خودشون رو میپسندن. پس معلوم میشه هر امتی که یه نوع رفتار خاصی رو میپسندن و تزیین شده این رفتار برای اونها، یه حکم خاصی دارن مال این گروه هست، یک حکمیست مخصوص یک امتی. پس این امت معلوم میشه یه وجود خاصی دارن که این حکم براشون اثبات میشه. آیه دیگری است، آیه 47 از سوره یونس، می‌فرماید لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. هر امتی یک رسولی دارد، وقتی اون رسول مبعوث شد و آمد رسالت خودش را ابلاغ کرد، دیگه اون امت حسابشون یکسره میشه، یا ایمان میارن تو متنعم میشن، یا اینکه کافر میشن، دو حجت برشون تمام میشه و مشمول عذاب الهی میشن. قضیه بینهم بالقسط. از این آیه هم مثلا استظهار شده که این حکم مال این امت است. مجموع این انسان ها یک هویتی دارند، یک وجود خاصی دارند، وقتی این رسول که اومد این حساب اینا رو یکسره میکنه. یکی دیگه آیه 5 از سوره مؤمن هست، یعنی سوره غافر. و همت کل امت برسولهم لیأخذوه. وقتی هر پیغمبری رو ما فرستادیم برای امتی، اون امت اهتمام کردن، در صدد بر اومدن که این رسولشون رو بگیرند و مثلا زندانی کنند یا بکشند و بالاخره از جامعه بیرون کنند. همت کل امتن به رسول هم بیا خضو. این همت کل امتن استظهار شده ازش که این یک اراده جمعی است. این امت یه جوری هست که این اراده ازشون ناشی میشه، غیر از حساب هر فردی است. این جمع یک خاصیتی دارن، یک اراده جمعی دارن که به این صورت متبلور میشه که میخوان رسولشون را از جامعه بیرون کنن. و یکی دیگه آیه 28 از سوره جاثیه، کل امتن تدعا الى کتابها، که این البته مربوط به قیامت هست، که در روز قیامت هم هر امتی یک کتاب خاصی دارند و دعوت به اون کتاب میشن. حالا منظور از این دعوت به این کتاب چیه؟ بماند. اجمالا میفرماید که امتها هر امتی یک کتابی داره. خب هر انسانی یک نامه عملی داره که به دستش داده میشه، خب اون سر جای خودش. اما یه حسابی هم قرآن برای امت باز کرده که این امت هم یک کتابی داره. پس معلوم میشه امت هم یک هویت خاصی داره، یک وجود عینی داره که کتابی داره. و بالاخره تقریبا روشنترین آیه‌ای که بهش استدلال شده در این زمینه، آیه 34 از سوره اعراف، لکل امت اجل فدا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هر امتی عجلی دارد. خب هر فردی عجلی دارد، این روشن. اما این آیه و بعض آیات دیگه دلالت میکنه بر اینکه امت هم به خصوص یک عجلی دارد. در تقریب استدلال به این آیه گفته شده که یه وقت از یه جمعیتی که جای زندگی میکنن همه اینا میمیرن. خب این میشه گفت هر یک از این افراد مردن و میشدم گفت این جامعه مردن. اما یه وقت هست میگیم یک امتی عجلش رسیده و این امت متلاشی میشه دیگه، وجودش به عنوان یک وجود امت باقی نیست ولی افرادش ممکنه باقی باشه. مثلا امت بنی اسرائیل منقرض شدن، دیگه اون جمعیتی که داشتن، اجتماعی که داشتن، وحدتی که داشتن، این باقی نمون، پراکنده شد. اما یه وقت هست میگیم یک امتی عجلش رسیده و این امت متلاشی میشه دیگه، وجودش به عنوان یک وجود امت باقی نیست ولی افرادش ممکنه باقی باشن. مثلا امت بنی اسرائیل منقرض شدن، دیگه اون جمعیتی که داشتن، اجتماعی که داشتن، وحدتی که داشتن، این باقی نمون، پراکنده شدن. هر گروهی، هر چند نفری در یک دهی، در یک شهری متفرق و پراکنده شدن. این عجل بنی اسرائیل رسیده، یعنی بنی اسرائیل به عنوان یک امت متلاشی شدن، از بین رفتن ولی افرادشون موجود بودن، یا لااقل بسیاری ازشون موجود بودن. حالا یه عده‌شون هم مردن، خب طبعا افراد هم گاهی میمیرن. در یه همچه حالتی میشه گفت که این امت از بین رفته، عجل این امت رسیده، ولی نمیشه گفت عجل افراد رسیده، افراد که عجلشون نرسیده بود زنده بودن. پس معلوم میشه که امت یک وجود مستقلی از وجود افراد داره، میشه افرادش حتی زنده باشن اما عجل امت فرا رسیده باشه. یه حساب دیگری داره، یه وجود دیگریست، یه حیات دیگریست که با این عجل از بین میره، با اون که حیات افراد باقی است. این تقریبا روشن‌ترین آیه است که در این زمینه بهش تمسک شد. حالا ببینیم آیا از این آیات چنین چیزی استفاده میشه یا نه. اگر نظرتون باشه در جلسه اول درباره مفهوم امت در قرآن کریم عرض کردیم که کلمه امت بر مجموعه از افراد استعمال میشه و حتی مختص به افراد انسان هم نیست، بر مجموعه از افراد حیوان هم امت اطلاق میشه. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم ثم الی ربهم یحشرون. جنبندگان، حیوانات، پرندگان، اینا هم امت هایی هستن مثل شما و روز قیامت هم اینا محشور میشن. اطلاق امت بر مجموعه از حیوانات عین اطلاق جامعه به عنوان یک گروهی از انسان ها نیست، مجموعه از افراد یک موجود زنده، حالا حیوان باشند یا انسان، اینا رو قرآن امت میگه. موارد استعمالش در مورد انسان ها رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که هیچ وجود حقیقی برای اینها لحاظ نشده، ملاک مشخصی برای اینکه مجموعه از افراد انسان یک امت تلقی میشن، ملاک واحدی وجود نداره. گاهی ملاک نژادی و قبیلگی و اینها روایت میشه. یک کسانی که نسبشون به یک پدر و مادر میرسه اینا رو یک امت تلقی میکنن. مثلا اسبات بنی اسرائیل، خود بنی اسرائیل به یک معنای یک امت هست. بنی اسرائیل نسبشون میرسید به حضرت یعقوب، اسرائیل بنی اسرائیل هم میگن به همین مناسبت، اسرائیل لقب حضرت یعقوب. حضرت یعقوب 12 تا فرزند داشت که هر کدوم از فرزندانش فرزندان زیادی داشتند و تبادل تناسل کردن و هر کدوم شدن یک قبیله ای و معروف بودن به اسبات بنی اسرائیل. قرآن کریم میفرماید و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطن اممن. این دوازده ست بنی اسرائیل رو میفرماد دوازده تا امت. قد تعناهم اثنتی عشرت اسباطن اممن، هر سبتی از بنی اسرائیل یه امتی. با اینکه جامعه واحدی بودند، حکومت واحدی داشتند، دین واحدی داشتند، زندگی مشترکی داشتند، اونا 12 تا امت هستن. اینا از اون طرف کسانی در طول تاریخ که شاید در هر عصری یه نفرشون موجود بوده، مجموعه اینا رو قرآن میگه یه امت. انبیا رو میفرما تلک امتون قد خلت من قبلکم لا ما کسبت و لکم ما کسبت، یا این نه هذه امتکم امتا واحده. تعدادی از انبیا رو ذکر میفرماد، در میفرماد نه هذه امتکم امتا واحده، همه انبیای امت در هر زمانی یکی دو تا پیغمبر وجود داشته. مثلا مجموعه این افرادی که در طول تاریخ در مکانهای مختلف در زمانهای مختلف وجود داشتن، چون جهات مشترکی در نبوت و رسالت و طریق حق داشتن، یا امت تلقی یا امت، که اینجور افرادی را به حسب مفاهیم جامعه شناختی نمیشه امت دانست. یک کسی 10,000 سال بیشتر نگینی کرده، یکی 9,000 سال پیشتر، یکی 8,000 سال پیشتر، همینطور قرن به قرن یه فردی باشند، اینا یه فکر داشتن، یه جور هدف داشتن، بگیم اینا یه امتن، یک جامعه هستن. این مفهوم جامعه شناختی نیست، ولی خب قرآن اینا رو میفرماد یه امت. یا در میان یه مردمی یه دستشون که یه رفتار خاصی دارن، اینا میگه یه امت. و در همین جا مراجعه بفرمایید، در همین آیاتی که تلاوت شد، اهل کتاب یهودشون نصاراشون اینها یک جامعه ای داشتن، یا جوامعی داشتن. مثلا اهل کتابی که در مدینه زندگی میکردن، یهودی که در مدینه زندگی میکردن، اینها جوامعی داشتن، قبیلگی زندگی میکردن. توی هر قبیله، توی هر طایفه از اینها یه نفر، دو نفر، پنج نفر آدمای خوب بودن. امتون قائمتون آنا اللیل و هم یسجدون، اینو که حتما زیاد نبوده. کسانی که شب تا صبح شب زندگی میکنند و به عبادت خدا و سجده میپردازند و همش مشغول قرائت آیات الهی هستند، اینا طبعا زیاد نبوده. توی هر طایفه قبیله یه نفر، دو نفر، چند نفری مثلا پیدا میشدن. اینجوری قرآن میفرماد منهم امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. آیا منظور این است که توی این قبیله وقتی یه نفر بود، اون قبیله هم یه نفر، اون هم یه قبیله، این یک اجتماعی پیدا کردن و یک وجود واحدی پیدا شده؟ حالا فرض بفرمایید اگر در امت اسلامی در این زمان ما در هر شهری، در هر دهی یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر پیدا بشن که اینا شب زنده دارن، امت شب زنده دار، ممکنه اصلا از وجود همدیگه هیچ خبری نداشته باشن، هیچ ارتباطی در زندگی نداشته باشن باید. اما امتون قائمتون یتلون آیات الله، در لسان قرآن میشه گفت اینا یه امتی هستن، این ویژگی را دارن به لحاظ این که اشتراک دارن در شب زنده داری و عبادت خدا، نه یه امتن، هیچ لزومی نداره اشتراکی در زندگی داشته باشن، اصلا اطلاعی از وجود هم داشته باشن. چه دلیلی میشه بر این که اینا یه امت، یعنی یک وجود شخصی داره جامعه اینا، اینا یک جامعه هستن، این وجود خاصی داره، یک روح واحدی بر اینها حکم فرماست، وحدت شخصی، چنین چیزی استفاده میشه از این آیه؟ یا همونطور اون آیش من هم امتون مقتصده، همه اهل کتاب یکسان نیستن، یه عدهشون مردمون خوبی هستن، آدم های معتدلی هستن. خب معناش اینه که این افراد خوبی که در میان اهل کتاب وجود دارن، از یهود و نصارا و اینا که همشون اهل کتاب هستن، یک امت مقتصدی هستند، یعنی وجود عینی خاصی دارند غیر از وجود افراد؟ از این آیه چنین چیزی استفاده میشید؟ زینا لکل امت عملها، برای هر مردمی اعمالشون را زینت دادیم، یعنی هر مردمی یه رفتارهایی که دارن خوششون میاد، رفتار خودشون را، این معناش اینه که یه وجود شخصی هست در اینجا. هزار تا انسان هستن در یه جایی در یک دهی زندگی میکنن، به 1,000,000 انسان هستن در یه شهری زندگی میکنن، اینا یه نوع رفتاری دارند، البته روابطی بین اینها هست، تأثیر و تأثیراتی هست، از همدیگه چیز یاد میگیرن، تقلید میکنن، اقتباس میکنن، اینا سر جای خودش. اما حالا این باعث این شده که این افراد در هم ادغام بشن و ذوب بشن و یه وجود واحدی به وجود بیاد، یا نه با این که وجود فردی دارن یه چیز دیگری هم، یه وجود عینی دیگری هم هست روی اینا که اون خودش حکمی داره. این که لکل امت عمله هم، یعنی لکل شخص من امت، یه وجود شخصی هست، این عملش براش تزیین شده. اگه اینجوره پس چرا میفرماد عمله هم؟ این که شده یه وجود شخص، شده وجود واحد، یک فرده. اگر این امت یه وجود شخصی واحدی داره، خب پس این جمع نیست، یه نفره، یک فرد است. این بهترین شاهده برای اینکه این همون افراد، میگه چیز دیگری نیست، منتهای افرادی هستن، جهت اشتراکی دارن، به لحاظ اون جهت اشتراکشون وحدتی اعتبار شده براشون، نه اینکه واقعا این افراد در هم ادغام شدن و ذوب شدن و یه چیزی به نام جامعه به وجود آمده و این حکم داره. خود همین که ضمیر جمع برمیگردونه بهترین شاهده برای اینکه این مال همین افراده. ولی اگر امتی وجود شخصی داشت که دیگه یک شخص بود. و اما آیه ای که لکل امتن رسول، خب از مشابهش در قرآن زیاده، ولقد بعثنا فی کل امتن رسولن ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت یا و این من امتن الله خلا فیها نذیر. خب این دلیل بر این است که اون جامعه‌ای که پیغمبری بهش مبعوث می‌شد یک وحدت عینی داشته. اگر میلیون‌ها نفر بودن دارای افکار و عقاید مختلف و پراکنده و در جنگ و ستیز و حتی حکومت واحدی هم بر اینها حکمفرما نبود، قبیله قبیله، عشیره عشیره زندگی می‌کردن مثل عربستان قبل از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، دائما در جنگ و خونریزی و اختلاف و هر کسی هم از قبیله هم یه بوتی داشت برای خودشو، این حالا حتما باید یک وحدتی میانه این افراد به وجود آمده باشه، افراد در هم ذوب شده باشند، یک چیزی به نام جامعه عرب باشه تا خدا رسول بفرسته برا، یعنی هر گروهی از انسانها خدا پیغمبر برشون فرسته. مخاطبش وقتی پیغمبر مبعوث می شد به رسول افراد بودند یا اون فرد جامعه بود؟ انا عبد الله، گفت انا عبد الله ایتها الجامعه ایتها الامه، من با تو سخن میگم ای امت، تو خدا پرست شد. پیغمبر اینجور دعوت میکردن یا به مردم میگفتن تو او یک وجود واحد شخصی بود مخاطب پیغمبران و پیغمبران مبعوث به اون فرد بود، به اون فرد جامعه، اون وجودی که یک وجود شخصی داره بود، یعنی مبعوث به همین مردم بودن، به همین کسرات افراد. چه دلالتی داره بر این که این اون امتی که پیغمبری مبعوث می شد اینا یک وحدتی داشتند، یک وجود واحد حقیقی عینی؟ هیچ دلالت این جور آیات نداره به این معنی، مخصوصا با توجه به این که مثلا شما بفرمایید بنی اسرائیلی که مثلا حضرت موسی بهشون مبعوث شد 12 تا سبت بوده، خب خود قرآن میفرماید این 12 تا 12 تا امت بودن، برای هر کدوم از این امت ها یه پیغمبری مبعوث شد یا برای کل اینها یه پیغمبر مبعوث شد؟ به یه اطلاق هر سبتی از اینها یه امتن، همون داره هر سبتی که یه پیغمبری مبعوث نشد. پس اون آیه که میفرماد ولقد بعثنا فی کل امتن رسولا، لازمه اینه که برای هر سبتی یه پیغمبری، برای اینکه هر سبتی یه امتیه. میبینیم اطلاقات امت در قرآن اینجوری نیست که ما بگیم وقتی یه جا فرمود یه سبتی امتی هست، یه جا دیگه هم میفرماد هر امتی یه پیغمبری دارن، پس نتیجه گیری بکنیم که پس هر سبتی یه امتی داشته. گاهی این مجموعه از افراد در نظر میگیره به یه لحاظ این یه امتی هست، گاهی ده ها دیگه مجموعه بهشون اضافه میکنه و میگه امتی. گاهی به لحاظ زمان ملاک میشه، رعایت میشه، گاهی به لحاظ مکان، گاهی به لحاظ نژاد، گاهی به لحاظ فکر و عقیده، گاهی به لحاظ نحوه رفتار و عمل. این ملاک مشخصی نشون نمیده قرآن که ملاک وحدت امت چی. این بهترین دلیل است برای اینکه امت وجود عینی نداره. عرض کردم که یکی هم آیه کل امتین تو دایلا کتابها، خب بله قرآن میفرماید که هر امتی روز قیامت کتابی داره و به اون کتاب هم، اولا خود این گویندگان هم اعتراف دارن به اینکه در قیامت مسئله اجتماع و جامعه و وجود جامعه مطرح نیست و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، اونجا حساب هر کسی حساب شخصی است. در این دنیا ممکنه حساب گروهی ما داشته باشیم که بعداً عرض خواهیم کرد، اما در قیامت هر کسی از اعمال خودش. لا تزر و بازرتون رزق اخرى، این معناش این نیست که در قیامت هم هر امتی یه هویت مشخصی دارد، یک وجود عینی دارد و از این جهت هم یک کتابی دارد. ناخیر افرادی هستند که به لحاظ این که یک پیغمبر بهشون مبعوث شده یک کتاب خاصی، افرادی هستند که اعمالشون مشابه هم بوده اونا هم یک کتاب خاصی دارن. ان کتاب الابرار لفی انلیگین، ان کتاب الفجار لفی سجین. تمام ابرار عالم از اول خلقت تا عالم یک کتابی دارن، ولی کتاب الابرار. تمام فجار عالم هم از هر جامعه، از هر نژادی، در هر زمانی، در هر مکانی بودن، هم یک کتابی دارن، کتاب الفجار. خب اون کتاب های فرعی دیگری هم باشه، یک کتابی هست مال امت موسی، یکی هست مال امت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، تو چه معنی داره؟ این دلیل میشه برای اینکه این امت حضرت موسی یک واحد حقیقی هستن تا یک کتاب داره؟ این هم میشه دارتی هست. از کدام روشنترین آیات این آیه ایست که میفرماید هر امتی عجلی داره، با اون تقریبی که ذکر شد که ممکن است عجل افراد نرسد ولی عجل امت برسد. پس معلوم میشه حساب امت جداست، اون یه وجود دیگری داره، یک حیاتی داره، وقتی اون حیات از بین رفت موتش فرا رسید، اون موت جامعه موت پیدا کرده ولی افراد هنوز موت پیدا نکرد. اولا در خود این آیه این ضمیرهای جمع شاهد بر این است که این حساب افراد از حساب امت جدا نیست. اگه گفتیم امتی وجود شخصی داره، باید بگیم که لکل امتن عجل فیضا جا عجلها لا یستأخر ولا یستقدم، لا تستأخر ولا تستقدم، چون یه وجود بیشتر نیست. فرض اینه که این حساب مال امته، مال افراد نیست. هر امتی یه عجل دارد، یعنی امت یعنی وجود واحدیست. این امت وقتی عجلش آمد لا تستأخر ولا تستقدم، چرا میفهمه لا یستأخرون؟ امت ها اونم تازه بازم زمیر مؤنث میخواد، و تازه اگه این باشه لکل امتن عجلون، نمیفهمه فضا جاعت آجالهم، هر امتی وقتی عجلش آمد لا یستأخرون ساعتن را یستقدمون، نه مجموعشون. لکل امتن عجلون فعضا جا عجلهم، یعنی ازا جا عجل و کل امتن، کل واحدت من الامم، نه اینکه وقتی عجل همه امت ها آمد. عجلهم برمیگرده به امت، یعنی تک تک امت ها. هر امتی ازا جا عجلهم،
لا یستأخرون همون امت، لا یستأخرون همه امم. این ضمیرهای جمع برمیگرده همش به امت. خب این که میفرمایید گاهی ممکن است عجل امتی برسد و عجل افراد هنوز نرسیده باشه، خب اینا یه جوری برای ما توضیح بدید. در قرآن اممی را ذکر میفرماید، مثل امت نوح، امت موسی، امت عیسی، امت شعیب، امت هود، که اینها عجلشون رسید و از بین رفت. اون عجلی که به اینها نسبت میده اون عذابهایی است که برایشون نازل شد و همشون نابود. اونی که در قرآن ذکر شده از آجال امم ایناست. اگه این باشه، این که هیچ دلالتی نداره برای اینکه عجل امت هم یه عجل خاصی داشت، یعنی غیر از عجل افراد. عجل امت صالح این بود که در فلان روزی از بین برن و همشون از بین رفت. عجل امت نوح در اون روز این بود که طوفان وقتی آمد همشون در دریا غرق بشن. خوب شد یه امتی را که فرموده باشه عجلش آمده و افرادش زنده باشن و خود امت عجلش رسیده باشه، این جایی که در قرآن ذکر نشده. یعنی مشخصا یه امتی را بگه که این امت عجلشون آمده و بدانیم که افرادش زنده موندند، اینو که ما جایی سراغ نداریم. خب ممکنه به عموم آیه تمسک کنیم، بفرمایید هر امتی یه عجلی دارد. هر امتی، هر جا اطلاق امت بشه این یه عجلی دارد و این عجل وقتی رسید این امت از بین میره، ولو اینکه افرادش باقی باشن. خب میگیم اینا چجوری؟ یه مثالش برای ما تصور بکنید چجوری میشه که یک امتی عجل امت فرا برسه و عجل افرادش فرا نرسه. مثلا بنی اسرائیل فرض کن. یعنی نمونه روشنی که میشه گفت برای اینکه یک امتی به ما اینکه امتند از بین رفتن و افرادشون باقی مونده بنی اسرائیل. خب حالا بنی اسرائیل امت منقرضی هستن؟ یعنی ما یک امتی دیگر به نام بنی اسرائیل نداریم، یک جامعه‌ای به نام بنی اسرائیل نداریم، چه در زمان پیغمبر اکرم و چه الان. یعنی جامعه‌ای نداریم به نام بنی اسرائیل که به یک اعتباری ما از نظر قرآن اینا رو یک جامعه بدونیم، کتابی داشته باشن، از کنم احکامی برای اونا ثابت بشه. من هم امتون قائمه، من هم امتون مقتصده، اینا دیگه نیست. امت بنی اسرائیل منقرض شده، نابود شده دیگه، افرادی ازشون هستن. یعنی پس برای اینها نمیشه گفت اینا یه امتی هستن، حکمی دارن. من هم امتون مقتصده، این همون بنی اسرائیل زمان پیغمبر اکرم هم میفرماید من هم امتون مقتصده. به همون بنی اسرائیل زمان پیغمبر اکرم خطاب میشد فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. این نمیشه بگن این نابود شده این امت. الی یوم القیامه میفرماید نبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القیامه. قرآن که انهو تضمین فرموده که بنی اسرائیل و اهل کتاب تا روز قیامت موجود است. این که نمیشه بگم بنی اسرائیل از بین رفتن، یه امتی به نام بنی اسرائیل نداریم به هیچ معنایی. خب به چه معنا میشه گفت؟ بله به یک معنا میشه گفت، یعنی حکومت بنی اسرائیل اون زمان از بین رفت، دولت بنی اسرائیل نابود شد، به این معنا میشه گفت. اما آیا دولت بنی اسرائیل یعنی یه وجود حقیقی؟ اون وقتی که مثلا حضرت سلیمان حکومت داشت، سلطنت داشت، بنی اسرائیل شوکتی داشتن در عالم، اون وقت یک جامعه به نام بنی اسرائیل در عالم وجود داشت، یعنی حکومتی، دولتی بود به نام. پس وحدت بنی اسرائیل به عنوان یک امتی که موجود بودن و حالا منقرض شدن، یا زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله منقرض شده بودن، به عنوان یک دولت است و این یک وحدت اعتباری است. اینجور نیست که تا حضرت سلیمان وجود داشت مثلا یک واحد حقیقی به نام جامعه بنی اسرائیل وجود داشت وقتی از سلیمان از دنیا رفت این روح معدوم شد دیگه، این روح جمعی، این اراده جمعی، این روح های ادغام شده در هم، این نابود شد. هم چیزی حد اکثر چیزی که میشه گفت اینه که یک امتی به عنوان اینکه یک دولتی داشته باشند، نظامی داشته باشند، روابط اجتماعی محکمی داشته باشند، قدرت و سلطنتی داشته باشند، این امت از بین میره. اذا جاء اجلهم، یعنی اجل دولتشون. در صورتی که معنی آیه بنده نمیگم اینه، فرضی که میشه کرد اینه حد اکثر. بنی اسرائیل منقرض شدن، یعنی به عنوان دولتشون منقرض شد. خب این منافات داره با اینکه افرادش موجود باشن؟ مگه کسی گفت وقتی دولتی منقرض میشه باید همه افرادش نابود بشن؟ اگه معنای این آیه اینه که هر امتی که دارای حکومت و دولتی است یه روزی اینها نابود میشه دولتشون، این لازمشه که یک وجود حقیقی عینی داشته باشه. چگونه تصور میکنید شما که جامعه ای افرادش همه زنده باشن یا اکثریتی زنده باشن و اجل اون جامعه به عنوان یک موجود حقیقی عینی فرا رسیده باشه؟ این در طول تاریخ یه مصداق، یه چیزی، فرضی بکنید که این یکی از افرادشه. اون فرضهایی که ما میفهمیم و خود قرآن فرموده، اونا همه جاهاییست که وقتی اون امت از بین رفتن افرادشون از بین رفت. قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد و دیگران، اینایی که مکررن داستان قرآن ذکر میفرماید و میفرماید اهلکناهم. این اهلکناهم هم اهلاک افرادشون. اما اونجایی که شما میگید افراد موجود باشند و امت اجلش فرا رسیده، این چگونه تصور میشه؟ تنها یه فرض داره و اون اینه که دولتشون، شوکتشون از بین میره. اینم که هم به اعتبار نیست. پس این چه دلالتی داره برای اینکه امتی وجود حقیقی دارند؟ همت کل امتن به رسوله، همه این مردم در مقام این برمدن که پیغمبرشون رو نابود کنن. این دلیل برای این است که یک اراده جمعی اینجا وجود داره، یک چیزی غیر از اراده های افراد. اگر فرموده بود همو، کمایی که بعدش میفرماید لیأخذوا امتهم و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، نمیفرماید و جادلت الامه. بعد زمیرهایی که میاره همه زمیرهای جمعی. خب اگه اینجا هم فرموده بود لقد همو ان کل امتن همو، جمله اسمیه بود که جلوترش امت ذکر شده بود، بعدش گفته اینا همو مثل سایر ضمایر جمعی که آورده بود، این معناش این بود که این امت یک هویت عینی داره غیر از وجود افراد. چون همه مردم قوم ثمود عرض کنم با صالح مخالف بودند، یا همه قوم لوط با لوط مخالف بودند، پس معلوم میشه این یک وجود جمعی دارن غیر از وجود افراد. خب همه یه جور فکر میکردن، همه یا گمراه بودن. چه عاملی موجب گمراهیشون شده بود؟ علل زیادی داشت، یکیش هم تقلید بود، اقتباس بود، تلقینات بود، بل اینا بود. اما این آیات دلالت میکنه که در اثر این عوامل اجتماعی یک وجود عینی به نام جامعه به وجود آمد که این وجودش غیر از وجود افراد. اونو که این حکم ها را داره، به نظر ما از این آیات به هیچ وجه همی چیزهایی استفاده نمیشه. بله میشه ما یک احکام برای امت در نظر بگیریم غیر از احکامی که برای افراد هست، بعداً عرض خواهیم کرد، یا اینکه اگر افراد جامعه نبود یا اکثریت جامعه نبود، این افراد این حکم را نمی داشتند. امور تکوینی هم، نه تنها امور تشریعی و اعتباری، اینا ممکنه، اما اینا به هیچ وجه به این معنا نیست که جامعه یک وجود عینی دارد. اینا به معنی تأثیر اکثریت افراد در افراد قلیل است. یعنی تأثیر اکثریت در اقلیت، تبعیت اقلیت نسبت به اکثریت. به این معناش نیست که جامعه یه وجود مستقلی دارد، یک روح جمعی، اراده جمعی. اگر این الفاظ گفته بشه یعنی وحدت نوعی، همونطور که در بعضی از کلمات بزرگان هست، یعنی اعمالشون وحدت نوعی دارد و تصریح کردن که کثیرتون عددن و واحدتون نوعن. اگر این منظور باشه خب این اشکالی نداره، وحدت نوعی بالا همه افراده، همه یک فکر دارن، یعنی یک جور فکر میکنن. این معناش نیست که یک فکر واحد است شخصا در عالم بین هوا و زمین، یک فکر واحد اینجا وجود داره، یک فکر جامعه است مربوط به نه من است نه شما نه اون، یک چیزی خودش مستقل. همه فکر واحد دارن یعنی یک نوع فکر دارن، وحدت به نوع. یا رفتار همه اینا یکیست، یکیست یعنی یک نوع است، نه یک شخص عمل است، یک عمل، یک نوع عمل است. کثیرتون عددن، واحدتون نوعن. اگه این منظور باشه خب این مطلب صحیح است، اما این اثبات وحدت شخصی برای جامعه نمی کنه که جامعه یک وجود عینی شخصی دارد. و اما اگه کسی توهم بکنه که اراده های انسان در هم آمیخته میشه، که انه آدم خیال میکنه که ارادهی که در نفس من هست با ارادهی که در نفس شماست مثل دوتا آبه که رو هم میریزن یه آب میشه، باز به عنوان تشبیه اشکالی نداره. بگید افکار انسان ها روی هم ریخته میشه مثل آبی که جمع میشه، کم کم دریایی تشکیل میده، آثار عظیمی برش مترتب میشه، افکار و اراده